بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين القاعدة السادسة عشر كل ما لغير الله تعالى أراضي اجمالا عرض میکنیم که موجودات کلن و حتی معدومات اصلا اشیاء اما این که ما بهش التفات داریم یا التفات نداریم. اگر التفات نداریم میشه مجهول مطلق، اگر التفات داریم پس مجهول مطلق نیست. آنچه مورد توجه نفس واقع شود نفس همین التفات میشه چی؟ میشه یک معنای از اون برای ما چیه؟ حاصل میشه که بهش التفات پیدا میکنیم. از مجهول مطلق در میاد. مجهول مطلق آن است که اصلا بهش التفات نداره، نمیدونه اصلا چی هست. ولی وقتی که بهش التفات داشتیم و به گونه ای که بخواد شیئیتش رو برای ما جدا از بقیه بکنه باید خودش دو رقمه، یا این که ذات اون شیء را در شکل و صورت و حالت خاصی خود ذات را میتونیم بشناسیم یا نمیتونیم بشناسیم. اگر اون ذات را به هیچ عنوان نتوانیم درک کنیم و بشناسیم فقط ذات احدیته. اما اونی که ذاتش رو میتونیم بشناسیم و ذاتش قابلیت شناخت رو داره، حالا یا این که میشناسی مانند مثلث و مربع و درخت و انسان، یا ما نمیشناسیم مانند جبرئیل و میکائیل و یا مثل اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین که حقیقتا ما نمیتونیم اهل بیت رو درک کنیم به خاطر اینکه مقاماتشون لا تحصاست برای ماها، ولی جبرئیل و میکائیل مقاماتشون لا تحصا نیست، لذا اهل بیت علیهم السلام اونا رو کاملا میشناسن. خود اهل بیت هم همدیگر رو میشناسن، پیغمبر و علی صلوات الله علیه و هم دیگر رو میشناسن. بنابراین خلاصه این بحث که در آینده به تفصیل هم خواهد آمد، ذات احدیت نه مجهول مطلقه و نه این که مانند سایر اشیاء ذاتش قابل شناخته. همین که التفات داریم به شیئون به خلاف الاشیاء، شیئون غیر متجزدی، شیئون صانع العالم خالق العالم، این برای ما معلومه دیگه. نه تنها معلومه بلکه درباره خدای تبارک و تعالی کمال و معرفتهی هم هست. بالاترین مرحله معرفت ذات احدیت برای ما همینه، بالاتر از این چیزی وجود نداره مگر اینکه بریم تو کشف شهودهای صوفیانه که بگیم ذات خدا رو درش مندک شدیم و از این حرفای محمد یا یک شکل بوتی ازش بسازیم یا حقیقت وجود بیرهایت بسازیم که اونا دیگه زلالتهای فزلال است. خب اینجا عرض کردیم که اون قسم دومیه، یعنی تمام حقایقی که قابلیت شناخت را دارن، اعم از این که ما اونا رو بشناسیم مانند مثلث مربع یا نشناسیم مانند جن، مانند جبرئیل سلام الله علیه، مانند اهل بیت علیهم السلام، اینها همه چیزشون عارضی است. عارضی به معنای این که قابل سلبه، و قابل سلب بودن هم بار دو رقمه، گاهی صفتی از موصوف سلب می شود و موصوف می ماند، مانند مایع بودن که از آب گرفته می شود و یخ می زند. گاهی وقتا نه، اون صفت وجود است. صفت وجود وقتی از هویتی و ذاتی گرفته می شود دیگه اصلا باقی نمی ماند، جوهر معدوم می شه، موصوف معدوم میشه. صفت وجود را وقتی که خدای تبارک و تعالی از شیئی بگیرد یعنی معدومش میکنه دیگه. ما دنبال نباید بگردیم بگیم خب چطوری آب که عارض است مایع بودن بر آن عارض است، وقتی مایع بودنش رو برمی‌داریم آب بودنش باقی میماند، ولی وقتی که خود آب رو برمی‌داریم دیگه چیزی باقی نمونه. خب باشه، علی حال در عارضی بودن که مشترکن، در عارضی بودن فرقی نمی‌کنن، یعنی صفت مایع بودن هم از عوارض است، صفت موجود بودن هم از عوارض است، اما صفت مایع بودن بعد از سلب و رفع موصوفش باقی میمونه، اما وقتی که شما صفت موجودیت رو از شیء میگیری خب دیگه معدوم میشه. شیئیت به معنای این که خدمت شما عرض کرد که هویت قابلت للوجود و العدم باز، که فقط در عقل این هم لحاظ میشه، نه اینکه در خارج پیدا بشه و الا اجتماع یا ارتفاع نقیزه میشه. خب تا اینجا عرض کردیم که تمام آنچه ما میابیم همینه. حالا ممکنه کسی بگه که مثلا حیوان ناطق بودن برای انسان ضروری است، اما جالس بودن یا قائم بودن یا متکلم بودن یا نائم بودن ضروری نیست. یعنی یکی قابل سلب یکی غیر قابل سلب، یکی عرضی یکی غیر عرضی. میگیم نه غلطه، هم حیوان ناطق بودن از انسان قابل سلبه، هم جالس بودن از انسان قابل سلبه، فرقی نمی کنه، از حیث قابلیت سلب مساویه. یعنی جلوس از من گرفته می شود قیام می کنم، وجود از من گرفته می شود معدوم می شود. پس موجودیت و تحقق و عینیت و ثبوت خارجی غیر قابل انفکاک از ذات من نیست. بله انسان با وصف انسانیت خب معلومه که دیگه انسان بودن و حیوان ناطق بودن آقایان براش چیه؟ ضروری حساب می شود. همون جور که انسان جالس هم با وصف جالس بودن خب جلوس براش ضروریه دیگه، از باب ضرورت محمول برای موضوع و از باب ضرورت وصف. خب هر موصوفی نمیشه اون وصف ازش سلب شود، چه حیوان ناطقشون از انسانشون و چه جلوسشون از انسان جالسشون، در این جهت فرقی نمی کنه. خب همه این بحث ها رو کردیم، چه نتیجه ای میخواییم بگیریم؟ نتیجه مهمه و الا خب یک تقسیم دیگه ای میکنن که مثلا فرض کنید که مایع بودن برای آب مثلا نمیدونم از ضروریاتش نیست قابل سلبه، ولی مثلا فرض کنید که نمیدونم اکسیژن هیدروژن بودنش هاشت او بودنش حتما ضروریه. مثلا میگم خب حالا اون داخل در بحث ما نیست، ما داریم بحث کلامی میکنیم، بحث اعتقادی میکنیم، نتیجه کلامی و اعتقادی میخوایم بگیم و آن این است که در ما سوى الله تعالی کل ما یمکن فی، اصلا میگیم کل ما یمکن فی، وقتی میگیم یمکن فی یعنی چی؟ یعنی سلبش هم میشه دیگه، درباره خدا اینا نیست، لذا درباره خدا جهت امکانی وجود نداره، لذا درباره خدا نمیتونیم بگیم عالم باشد و نباشد، ولی باشد حتما، باشد و نباشد نداره اصلا. فرض علم و جهل تحقق پیدا کنه بعد بگیم حتما عالم، این اصلا همون مرحله فرضش غلطه، چون ذات غیر متجزیه. فرض این که متصف به علم و جهل متقابل بشه ذاتا محاله. حالا اینجا باز اشاره‌ای بکنم، یکی از نقاط اساسی باز اختلاف بین چیه؟ توحید الهی و حقیقی با توحید بشریه. چرا؟ چون توحید الهی میگه هر چه که ما میگیم در خلق هست، در خالق اصلا وجود عدم، هر دوش فردش غلطه، خدا متعالی از اونه. اونا میگن چون در خدا، ما گفتیم خدا جهت امکانی درش نیست، ما میگیم خدا جهت امکانی درش نیست، چون آنچه که یمکنو باشد یعنی دو طرفش جایز الوجود و العدم، دو طرف داره دیگه، در خدا نیست. اینا میگن کل ما یمکنو فیه وجب فیه، خوب دقت کنید، میگه همه چی در خدا واجبه، علم واجبه، نمیدونم قدرت واجبه، زمان واجبه، مکان واجبه، جسمیت واجبه، جلوس واجبه، قیام واجبه، هر چی که جنبه وجودی داشته باشد اسمشن میذارن کمال. هر چی که کمالی باشد در خدا باید باشد. کمال یعنی وجودی ها. وقتی که بگی هر چیزی که وجودی باشد در خدا باشد، شما زود دوزارت میفته، میگه خب یعنی چی؟ نجاست هم وجودیه خلاصه دیگه. وقتی کمالی میگه دیگه سوال میگه به 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 آفر طیب الله احسن الله، واقعا چه زیبا سخن گفتی. بعد میگه خب الکمال ما هو، میگه الکمال هو الوجود. هیچ فرقی نمیکنه، با یک کلمه فقط چیه همه رو میذارن سر کار. هر چی وجود باشه کمال، هر چی کمال باشه وجوده. بعد میگه ببین آقا این فلاسفه میگن همه چی در خدا هست، واقعا یعنی؟ میگه نه، اینه که نمیگن، میگن همه کمالات باید در خدا باشه. طرف میگه آ طیب الله احسن، واقعا تو اصلا او عجوبه ای در معارف. خب چی فرقی کرد؟ هیچ، هیچ فرقی نکرد. کمالمون وجودی همون کماله. سنگو در خدا میدونن دیگه، سنگو در خدا میدونه. تا میخواد بگه سنگ در خدا هست، میبینه خب همه خندهشون میگیره، میگه وجود در خدا هست، کماله، جنبه کمالیش در خدا هست. جنبه کمالیش در خدا هست یعنی سنگ بودنش هست، با درخت بودن که جنبه عدمیه اینه نقصه اون نیست. تازه از اون طرف باز درخت هم چیه؟ جنبه کمالش که وجود بودنه هست. همه اشیا جنبه کمالی و وجودیش در خدا هست. باز اینی که میگفت نه سنگ بودن رو که ما نمیگیم به غیر سنگ بودن، جنبه عدمی دارد و اون درخت بودن اون که نیست. میگیم آره خود در سنگ به ما واقع هستن، جنبه درخت بودارش نیست، ولی همش مجموعه اشیا مگه جایی هم برای نقص باقی گذاشتن؟ میگه نه، همینجور فقط میپیچنن بیرن جلو. پس اینی که آنچه که در خدا بشود واجب است، میگه اصلا تصورت باطله. چیزی که بشود و نشود باشه میگه جنبه امکانی. کل ما یمکن فی یمتن و فی سانه، هرچه که جنبه امکانی درش باشه. علم، میگه علم در خدا ممکنه پس واجبه، میگیم قطعا حرفت باطله. کی گفته علم در خدا ممکنه؟ علمی که جنبه امکانی داشته باشد در مقابلش جهله. یعنی من میتونم عالم باشم، میتونم جاهل باشم، و هیچ وقت هم ضرورت ندارم، همیشه قابل سلب هست. ما در خدا هیچ وقت نمیگیم علم از حیث این که کمالی هست باید در خدا باشه. ما خدا دارای کمال و نقص نمیدونیم، اصلا این موضوع متعالی میدونیم. ما هیچگاه نمیگیم خدا عالم است و قادر از حیث این که اگر قدرت و علم نداشته باشه ناقصه. این غلطه. چیزی که به داشتنش خدا کامل باشد و به نداشتنش ناقص باشد میشه امکان وجود. ما هیچگاه علم و قدرت خدا را از این را اثبات نمی کنیم که اگر نباشه ناقصه. خیر ابدا. اصلا اونجا جنبه استجماع جمیع خدمت شما هست شاید که نمیدونم صفات کمال، این همش حرف علکیه. هیچ کدوم ما عالم بودن خدا رو از اینجا اثبات میکنیم. میگیم ببین من که نمیتونم بگم اون مهندسی که این ساختمان را بنا کرده است این علم باید میداشت، اگر نمیداشت جاهل بود، و خدا رو همینجوری قیاس کنم. این چه قیاسیه؟ خب چون مهندس وجود عدم علم براش چیه ممکنه درباره خدا که اینا نیست، موضوع فرق میکنه. نه، اونجا میگم اصلا این حرفا باطله، این قیاسات در اونجا وجود نداره. من عرف الله بالقیاس لا یزال و دهره و فی التباس ما این علم منهای زائن فی العوجاج. قیاسی میخواد خدا رو بری با اشیا علم و قدرت و اینا براش ثابت کنی، آخرش میشه کل الوجود دیگه. چی مگه در میاد؟ همه وحدت وجود میشه. ما علم خدا رو اینجا ثابت میکنیم، میگیم ببین اون موجودی که عرض کردیم اگر نباشد این عالم حادث بدون خالق میمونه. اون نمیشه قادر نباشد، چون اگه قادر نبود چطور عالم رو خلق کرد؟ اینی که عالم رو خلق کرده پس قادر هست، نه اینکه اگه قدرت نمیداشت که ناقص میشد. خدایی که با قدرت کامل بشه بدون قدرت هم باید ناقص بشه دیگه. چی دیگه؟ کمال نقص ترش باشه و عالم یکون و ما محتمل از زیاده کان ناقصن و ما کان ناقصن لم یکن تامن، دائما ناقصه. هر چی تو اضافه کنی با چیزی قابل اضافه هست. اینا هیچ کدوم در خدا راه نداره. ما علم ذات احدیت رو فقط از اینجا اثبات میکنیم. میگیم ببین عقل میگوید اون خالق غیر متجزی اگر عالم نبود که این عالم رو نمیتونست درست کنه، و اگر قادر نبود نمیتونست خلق کنه، اختیار نداشت که نمیتونست احداث کنه.
همون عبارتون نقص میشه چه
خوب دقت کنید، زمین تا آسمان فرق داره، 180 درجه این تو حرف با هم دیگه فرق داره. اینه که من بگم خدا را به گونه ای فرض کنم که اگر این در او نباشد ناقص می شود، با این کامل می شود، خب بدون هم ناقص می شود، پس نقص و کمال در او راه داره. و چیزی که نقص و کمال در او راه داره دائما قابل زیادت، هیچگاه بی نهایت نمی شه. ولی اگر گفتم نه من از اون ذات سر در نمیارم که، لذا علمشم اونجور نیست که بدهم کامل شود بگیرم ناقص شود، اون ذات عالم است، اون ذات عالمه، نه اینکه این صفت علم را اگه بهش ندم که ناقص میشود. خواهد چی دیگه، با دادن ناقص شود، با گرفتن هم با دادن کامل شود، با نگرفت با ندادن هم ناقص میشود دیگه، هیچ وقت هم به کمال نمیرسه. قدرت همچنین، علم همچنین. لذا میایم تو بحث خودمون،
جا عالم به کل شیء،
اون بحث عمومش بحث دیگه ایه، بحث عمومش چیز دیگه ایه. گفتیم ما علم خدا و قدرت خدا را به این عالم که اثبات کردیم، بعدن میخوام میگیم خب عالمون به کل شیء، میگیم خب به کل شیء از باب اینه که خدا یا باید عالم نباشد، یا اگر عالم بود دیگه علمش محدودیت نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون عددی نیست. قدرت خدا، یا خدا قادر نباید باشه، یا اگر یک سر سوزن رو جابجا کرد کل کائنات میتونه جابجا کنه. چرا؟ چون خلق لامنشه این محدودیت. ببینید یه وقت ما میگیم از باب این محدودیت ندارد که بی نهایته، یا یعنی از باب این محدودیت نداره که اصلاً قابلیت نقصان و زیاده و محدودیت عدد محدودیت نداره. خوب حواسمون باشه، اگر خدا رو گفتیم فهو غیر متناهن، با این که بگیم این خط غیر متناهن، ذاتاً این دوتا با هم دیگه فرق داره. چرا؟ چون خط غیر متناهن یعنی امتداد الی غیر نقطه معین، او را ترجمه می‌کنیم. ولی خدا غیر متناهن یعنی خدا لیس به امتدادین حتی یکونه متناهیان، فلا یکون عیزن غیر متناهن. پس غیر متناهن یعنی غیر این که چیزی بهش به خدا بتونه بهش انسان بتونه بهش برسه. ما یتناها الی نیست، ما به خدا وصول نمیتونه بکنیم. غیر متناهن یعنی چی؟ یعنی خدا غیر اشیاء متناهی است که محدود و متجزی است. از این باب، نه باز امتدادش چه بی نهایته، اصلا غیر امتدادی هاست که بخواهد لزوما متناهی شود، نه که خودش بی نهایته. دوباره خرابتر شد که لذا دنبالش میگه فهو غیر متناهن و غیر متجزه. اینشو دیگه طرف توش میمونه، فیلسوفی که میگه آقا توی روایت هم داریم خدا غیر متناهن، میگه غیر متجزهن شو ندیدی؟ میگه خود جز عدمی نداره، همه چی توش هست. میگیم ای بابا تو توی ورطه افتاده که هرچی میخوای دست پا بداری بیاری بیرون که بدتر میشی. خب اون بحث عمومیت و اینا رو ولش کن، الان ما بحث اثبات عمومیت علم نداریم، بحث اثبات عمومیت قدرت نداریم، ولی در این حال حالا چون پاتی یه بار دیگه اشاره میکنم. ببینیم سوالتون رو مطرح کنید باشه بعد از جلسه یا جایی که بهش برسید، ولی اگه میخواید من خودم یه پرانتز توضیح میدم که بحثمون گم نشه. ببینید ما در بحث اثبات علم دو مرحله داریم، یک خدا قادرون و عالمون. از کجا؟ از اینکه این عالم مصنوعی است که دلالت بر علم و قدرت خالقش میکنه. خب دو، خب خدا بقیه چیزا علم‌ها هم داره، بقیه قدرت‌ها هم داره. اگر یک نفر آمد این بنا را ساخت، معلوم می‌شود که علم بنایی و قدرت بنایی رو دارد، ولی شاید خیاطی بلد نباشه. که اگر آمد کسی مثلا فرض کنه این یک کیسه گچ 50 کیلویی رو جابجا کرد، از کجا معلوم 500 کیلو رو میتونه جابجا کنه؟ نمیتونه که. پس صرف اثبات علم و قدرت اثبات عمومیتش نمی کنه. میگیم ها این در مخلوقات اینجوریه، در مخلوقات چون قدرت ما یک حقیقت متجزی است و مناسب است با آنچه در وجودمونه. من اون مقدار که انرژی در وجودم باشه میتونم صرف کنم و یک چیز جابجا کنم. لذا تا 50 کیلو رو میتونم، تا 5000 کیلو رو دیگه نمیتونم. علم من به اندازه ای به شی تعلق میگیرد که حواس من بتونه در ارتباط اون باشه و سلولهای مغزی من گنجایش داشته باشه، مثل هارد کامپیوتر مغز ما. هارد کامپیوتر گنجایشش معینه، پر شد باید یه هارد دیگه بخری. مغز ما اینجوریه، سلولهای مغزیمون پر شد باید یه مغز دیگه، سلول دیگه خدا به ما اضافه بکنه که بتونیم چیز جدید یاد بگیریم. پس محدودیت علم و قدرت همیشه چیه؟ منشأش محدودیت ذات ماست، از حیث اینکه اعضای معین داریم. ولی خدا یا نمیتونه چیزی خلق کنه یا میتونه. اگه نمیتونه خلق کنه که ما ابطال کردیم، خدا لااقل این عالم رو خلق کرده، یه پشه خلق کرده. این پشه که خلق کرده، خب چقدر انرژی در وجود خدا بود که تونست پشه خلق کنه فیل نتونه؟ میگیم بحثه قادر بودن خدا از باب انرژی نیست که بگی انرژیاش به اندازه وجود پشه است دیگه، نفیل. اون لامنشه خلق میکنه بدون ماده. بدین مثل کسی که چک مینویسه به اندازه حساب بانکیش مینویسه، همیشه محدودیت داره. یکی از چکی که مینویسه خلق لامنشه پول میکنه دیگه. این هر چکی به هر عددی بنویسه نوشته، چون خودش پول خلق میکنه. فرض محال. خدا چون خلق لامل شیء میکنه، همین که یک فعل انجام داد یعنی دیگه هر فعلی رو میتونه انجام بده. همین که خدا یک چیز را دانست یعنی دیگه همه چیز رو میتونه داشته باشه، میتونه بداند. میتونه نه از باب اون که یعنی همه چیز را میداند، که باید میتونه، کلمه میتونه اشکال داره، همه چیز رو میدونه. چون در اونجا اون رابطه بین عالم و معلوم از حیث سلولهای مغزی و انرژی های بدن وجود نداره. خب تا اینجا دیشب در این دو پاراگراف مفصل توضیح دادیم که ما سوالله همه چیزشون عارضیست، حتی موجود بودن و معدوم بودن. فما یعد عند الباحثین ذاتیان لا یکون فی الواقع ذاتیان. بنابراین اینی که میان تقسیم میکنن میگن انسان بودن و حیوان ناطق بودن ضروری فلاسفه است، اما جالس بودن چیه؟ از عوارضشونه. و موحد بودن هم که ممتنع آتشونه، اون کسی هیچی هستن ممکن واجه امتحانی ممتنع هم دارن اونا. خب میگیم این تقسیم به ذاتی و غیر ذاتی غلطه. نه، همان جور که جالس بودن برای یک فیلسوف قابل سلبه و عرضیه، موجود بودنش هم همین جوره قابل سلب و عرضی. بل یکون کل ذالک ذاتیا مشروطا. همه آنچه که در ما هست ذاتیه، چه اونایی که اسم میزنن عارضی، چه اونایی که اسم میزنن چی ذاتی. هم جالس بودن که اسمشو میذارن عارضی، و هم انسان بودن که اسم میذارن چی ذاتی، و هم شور بودن برای نمک که میگن چی شوری، و هم چرب بودن برای روغن. همه اینها چیه؟ از باب شرط واجبه. یعنی روغن به ما هو روغن، مشروط به روغن بودن چرب است. توی سود بریز بجوشون، یک ذره چربی که ندارد بماند، ضد چربی هم میشه صابون، همه چربی رو از بین میبره. کجا چربی ذاتیشه؟ نمک شور بودن ذاتیشه، کی گفته ذاتیشه؟ همونو تجزیهش کن، کلور، سدیم، دو تا گاز سمی کشنده خطرناک، کجا ذاتیشه؟ همونجور که من نمک را بخوام اینجا بذارم یا اینجا بذارم ذاتیش نیست و قابل سلب ازش، اصل شروع بودنم قابل سلب ازش، اصل وجودم قابل سلب ازش. خدا معدومش میکنه، ما نمیتونیم البته، ولی خدا میتونه معدومش کنه. همه اینا ذاتی مشروطه. نمک به شرط نمک بودن شور است، روغن به شرط چی؟ روغن بودن چرب است. انسان جالس به شرط جالس بودن جالس است، همش مشروطه. و ذاتی المشروط هو العرضی نفسه فلا تخفل. وقتی که ذاتی مشروط شد یعنی با عدم شرط منتفیه. پس فی نفسه میشه عرضی و قابل استعلام. و ذالک کلرورت الوجود. اینجا رفتیم دیگه انگوش گذاشته سر همون جایی که دیگه چیه؟ اصل مطلبه. آقا حتی الوجود. وجود. و ذالک که ضرورت مثالهاش چرمی برای روغن به شرط روغن بودن، نمک شوری برای نمک به شرط نمک بودن، تری برای آب به شرط مایع بودن و آب بودن و و تا آخر برو. و حتی که ضرورت الوجود لکل ما یمکن ان یوجد به شرط ان یکون موجودن. همه چیز به شرط موجود بودن وجود براش ضرورت داره، نه نظر به ذاتش. با این نقطه باز یعنی هر خطی که شما از عقاید صحیح پیدا نمی کنید یک بمبیست در مقابل اوهام فلسفه. چون فلسفه میگه چی؟ فلسفه میگه ببین وجود، وجود که عدمش ذاتاً محاله، وجود که عدمش ذاتاً محاله، پس هر وجودی واجب الوجوده، پس همه موجودات واجب الوجود لذاتن و ما ممکن نداره، ممکن برای سرگرمیه. یه نفر پیش آقای طباطبایی که آقا اثبات کنید شما وجود وجود را، ضرورت وجود را. گفتش که یعنی شما واقعیت قبول ندارید؟ گفت نه من واقعیت را قبول ندارم. اثبات کن واقعیت را. گفت شما واقعا واقعیت قبول ندارید؟ گفت نه واقعا قبول ندارم. گفت ثبت المطلوب، تو اصل واقعیت قبول داری؟ والواقعیت هی واجبت الوجود، پس واجب وجود اثبات شد. الان این چی بود واقعا؟ یعنی برهان بود، استدلال بود، کسی رو موحد کرد، تو چیزی خوابیده بود. خب واقعا با این که پس ثبت واجب بود چی ربطی داشت به هم دیگه؟ اون طرف میگه آقا ببین من بین عالم که نگاه میکنم تمام اینها که میبینم اینا وجود و عدم براش مساوی، این میشه باشه میشه نباشه نظر به ذاتش. اثبات کن یه ذاتی رو که چیه؟ عدمش محاله. بعد تو میگه نگاه کن مگه این موجود نیست؟ میگه چرا؟ مگه موجود بودن میشد معدوم بودن باشد؟ میگه نه موجود بودن نمیشد معدوم بودن باشد. اصلا محاله یا محال نیست؟ میگه بله محال است، محال است که موجود معدوم باشد. میگه خوب باریک الله، پس موجود محال است معدوم باشد، پس ثبت واجب الوجود. آقا مفهوم وجود درش عدم نخوابیده، نقیض همان و مصداقا هم چیزی که موجوده به شرط موجود بودن معدوم نیست. این ضرورته از کجا در آوردی تو الان؟ از کجا ضرورته رو اثبات کردی؟ اینی که هر کمونیست هم قبول داره که آقا این لیوان و در و دیوار و زمین و آسمان در به شرط موجود بودن موجودن، اما اینکه عدمشون ذاتاً محاله پس واجب الوجودن، اینو تو درستش کن. نمیتونی درستش کنی، دقیقاً خود عقاید همین کفار رو بهشون میگی. یا آقا همین وجودها وجودن دیگه، وجود هم که عدم نیست، پس چه محال عدم باشد؟ پس ثبت واجب الوجود. میگه نه اتفاقا این وجودهای میگه همه چی ممکن است که معدوم باشن. بنابراین اینا همش به شرط موجودیت موجودن، نه که خود موجود بودن مساوی باشد با وجود. بعدش هم میگه خب شما که اینا رو میگین، شما که حرف آخرتون اینه، چرا این همه تو کتاباتون مینویسین الموجود اما واجبون و اما ممکنون؟ میگه خب اگه اینو نگیم کسی فلسفه نمیخونه که. اگه ما از اول نگیم الموجود اما واجب اما ممکنون، که معلومه که سر تا پای حرفامون زندقه است دیگه، که دنبال ما میاد. بذار یه چیزی بگیم صورت لااقل عقلی داشته باشه، صورت شرعی داشته باشه، اون آخرش که رسیدیم میگیم چی؟ همه جا وجود است و بحث در امکان برای سرگرمی است. سر تو گرم کردیم فیلسوفت کردیم، فقط سرگرمت کردیم فیلسوفت کردیم، و الا بدون سرگرمی نمیشه تو فیلسوف بشی اصلا. چون یک وجود هست بود واجب و صمد، از ممکن این همه سخنان فسانه چیست؟ افسانه گفتیم که تو سرت گرم بشه جیبتو بزنیم، جیبت هم زدیم شدی فیلسوف دیگه، چی میگی حالا؟ میگه فما وزعناه ان فی الوجود علتا و معلولا بحسب النظر الجلیل قد اول آخر الامر. اینی که ما در وجود گفتیم علت و معلول داریم به حسب نظر جلیل هم گفتیم، ما بعدن معلولش علت معلول نداریم. چند جلد کتاب نوشتن در اثبات علت معلول، آخرش گفت علت معلول نیست، همه چیز خود خداست. ذات جالبه آقا حسن زاده، ذات هم علت است و هم معلول. مثلا اجتماع نقدی که گفته محاله، ذات مجمع مجمع ازداد و جامع نقیزه این است. میگه مگه نمیگفتن بچه که بودیم میگفتن اجتماع نقیزه این محاله؟ میگه اون مال حکم عقل جان من، حکم عقل ما، اینجا حکم کشف داریم، میگه به کشف رسیدیم. یعنی شما باورتون نمیشه اینا رو گفته باشن، ولی کسی که خربوزه میخوره آخرش پای لردش میشینه، مجبورن بگن، نمیتونن نگن، چون از اول اینجوری وارد شدن، آخرش هم گفتن. ولی این آقایان چون 2 سال، 3 سال، 5 سال، 20 سال سرگرم بودن، نمیخوان آخرش قبول کن سرگرمشون کردن. هرچی اون داد میزنه میگه بابا به جان خودم سرگرمتون کردم، حرف آخرم رو قبول کن. قبول نمیکنه. گفت ملا فلسفه، گفت اونجا آش میدن، مردم یه قابلمه و دیگ و کاسه بودو یه خودش هم کاسهش برداشت بودو، گفتن کجا میری؟ گفت خب آش میدن دیگه. خودش هم کلی فلسفه و سرگرمی درس خونده، هنوز فکر میده اون آخرش آش میدن. بابا آخرش آش نمیدن، خودت آشی، خودت آش شدی، تمام شده رفته دیگه. متاسفانه اینجوریه. خب و زارکه که ضرورت الوجود لکل ما یمکن ان یوجد به شرط ان یکون موجودن، و ضرورت زوجیه، آقا زوجیه لبعض الاعداد به شرط کونه زوجن، این دو تا سیب زوجند و به هر نفر می شود یک سیب کامل داد، به شرط که همین دوتا باشن، یکی دیگه روش بذاره میشه سه تا. این هویت خارجیه عینیه سیبی که اینجا هست، زوجیت لازمه ذاتش نیست، یه دونه دیگه بذاره میشه فرد، همین هویت عینیه میشه فرد. بله. و ضرورت زوجیه لبعض الاعداد به شرط کونی زوجند، و ضرورت القیام لشخص به شرط کونی قائمان، قیام برای شخص چیه؟ ضرورت دارد به شرطی که قائم باشد. پس حتی وجود و حتی جوهر بودن جواهر و حتی عرض بودن اعراض و حتی عرض بودن برای جواهر، همه اینها چیه؟ قابل سلبه. ان قلت، اگر بگی ان العرضی هو ما یمکن سلبه عن الذات مع بقاء الذات، اگر بگی آقا عرضی تعریفش اینه که ما از شی سلب کنیم و در این حال ذاتش باقی بمونه، مانند مایع بودن که از آب بگیریم در این حال آب باقی بماند ولی یخ زده باشه، جوهر ذاتیش باید باقی بمونه. میگیم کیم چه تعریفی کرده، از کجا تو در آوردی؟ آیا تعریف غلطی برای تو گفتم تا باورت شده؟ نه خیر. عرضی ما یمکنن یسلب، تمام شد رفت، چه جوهر باقی بمونه چی نمونه، چه موصوف باقی بمونه چی نمونه. دقت کن در معنای حرف، نه اینکه هر چی که عادت بهش کردی همون رو دیگه خیال کنی وحی منزله. قلت بل العرضی هو ما یمکن سلبه، میگیم نه خیر، عرضی اونی که سلبش ممکن باشه. غایته اذا کان من عوارض الشیء الموجود، یعنی من صفات الشیء، فیکون الموجود والموصوف بعد رفع العارض باقیان. بله، بعدن اون چیه؟ باقی میمونه. مثلا شما مایع بودن رو از آب موجود بگیری، خب یخ باقی میمونه. و اذا کان نفس الوجود فلا معنا لبقاء الشیء بعد سلب الوجود العارض القابل لسلب عنه، ولی اگر نفس وجود عارض شده باشد و ما بخواهیم از شیء سلب کنیم، دیگه معنایی نداره با شیء باقی بماند، یعنی شیء در حال عدمش باقی باشد، این که محاله. بعد از چه؟ سلب وجود عارض قابل سلب از آن. فتحصل مما ذکرنا ان الذاتیه یکون على قسمین، نتیجه این که ذاتی دو قسم است. الف از ذاتی و به شرط، ذاتی به شرط، کز زوجی لبعض الاعداد به شرط کونی زوجن، و کل قیام لزیدن به شرط کونی قائمن، و یسم ما ذالک به ضروری به شرط المحمول، وقتی به شرط آمد یعنی چی؟ ضروری نیست دیگه. و کل کم و کیف و الوجود للاشیاء الامتدادیه به شرط وجود ها، کم و کیف و وجود و اینها هم، اینا هم چیه؟ برای اشیاء امتدادیه هستن، به شرط وجودشون، ولی وجودشون سلب بشه کم و کیف شما ورداری اشعار داشته میشن، باقی نمیمونن دیگه. بله. کل ذالک یمکن سلبه عن الاشیاء به انتفاع الشرط او به انتفاع الوجود، کم و کیف رو اگر بگیری شیء باقی نمیمونه، وجود رو اگر بگیری شیء باقی نمیمونه. ولی یعلم ان کل ما یمکن تصوره یکون داخل فی هذا القسم، حالا کدوم چیزها داخل در این قسمن و کدوم چیزها خارج این قسم؟ همه چیز داخل در این قسمن الا ذات احدیت که یا من لا هو الا هو، یا من لیس هو الا هو، خودش خودشه، نه مجموعی از صفات و احوال و حتی ثبوتی که بهش دادن و بگیرن دیگه نیست، فقط یک ذات اینجوریه. به قسم دوم از ذاتی و مطلقاً ایلا به شرطن، بدون این شرط اون چیه دیگه؟ ذاتشه. علمون کلو ذاتون علمون. ببین ما در کجا میگیم ذاتون علمون؟ در یه جا فقط خداست، در غیر خدا نمیتونیم بگیم که. ولا یوجد مثال لهذا القسم، مثال هم نداره. یعنی شما برای یک کسی که مشرکه، ملحده، زندیقه یا فیلسوفه یا عارفه یا نمیدونم تفکیکیه یا صوفیه، اصلا این بحث رو نمیتونی بکنی، نمیتونی بهش براش تقسیم کنی به عارضی و غیر عارضی، مگر اینکه اول موحدش کنی، بهش بگی نگاه کن موجود متعالی از جزء و کل و زمان و مکان داریم، تازه حالا راه باز بشه برای اینکه بهش بگی نگاه کن پس ذاتی، ذاتی به شرط داریم که همون عارضیه، و ذاتی مطلق داریم که فقط ذات خداست. و الا برای کسی که مطلقاً فکرش منحصر است در عالم متجزی ها، مثل کل فلاسفه عرفا صوفی تفکیکی ها، همین دیگه، از همین با بیرون نمیان. بله، و لا یوجد مثال لهذا القسم فی ما یمکن تصوره، فهو پس ذات احدیت به خلاف کل ما یتصور و ما یتوهم. خدا در مورد خداوند هم نمیشه به شرط
نیست، یعنی خدا به شرط خدا بودن
نه دیگه. ببینید خدا، ببین خدا به شرط خدا بودن این یک جمله مبهمیه. میگه منظور به شرط خدا بودن چیه؟ یعنی به شرطی که مخلوق نباشه؟ خب معلومه دیگه، حرف خودمون شد. ولی اگر میخوای بگی نه من خدا رو یه جوری الان در یک حالت و اجزای خاصی من تصور کردم که اگه اون رو بگیرم حالت دیگه جایگزینش میشود، میگه این شد مخلوق باز.
مثلا شرط تصویر نمیشه،
یعنی اون شرط در اونجا به معنای اینجا شرطی، ببین این شرطی که دو طرفش تقابل داره دیگه، و الا اون از اون شرط در مخلوق باز تایید حرف ما میشه. یعنی اگه بگی خب پس در خدا هم به شرط خدا بودن یه حرف ممکنه، اگه خدا نباشه که اینجوری نیست، میگه تایید ما شد دیگه، چون داخل در قسم اول میشه، چون متجزی میشه پس باز عارضی میشه براش.
شرط بودنش اصلا معنا نداره،
همین دیگه عرض میکنی. ولا یعرف الا بانه شیء بخلاف الاشیاء کلها کما یاتی، درباره خدا فقط ما تعریف ذات خدا اینه بزرگواران. اینایی که میگن خدا تعریف نداره چی نداره، یعنی تعریف خاص متجزی تسلیسی تربیقی تخلیصی نداره. ولا ذات خدا اگر قابل تعریف نباشه ما چطور معرفت از موحدیم؟ خدا با چغندر و با نمیدونم خدمت خورشید و با بت برامون فرق نکنه، باید تعریفی داشته باشیم که خدا را جامع و مانع باشد و از غیر متمایزش کنه. اونم شیء به خلاف الاشیاء، شیء غیر متجزی است، این تعریف ذات احدیت. بله، شیء به خلاف الاشیاء کلها، تازه این به خلاف بودن هم باید ملاکش معلوم بشه، باید اگه معلوم نشه فایده ای نداره، چون فیلسوف هم میگه خدا به خلاف همه چیزه، تو همه چیز محدود جز او کل، فایده ای نداره که، یعنی امتدادی بودن و نبودن. و به عبارت اخرى ان الذاتیه هو ما لا يمكن سلب عن الشيء و علیه، ذاتی اونیه که از شیء نظر به خود ذاتش بدون شرط نشه ما سلب کنیم، و اونم فقط درباره خداست. که علم، ببینید علم بعد از این که ثابت شد دیگر خدا قابل سلب نیست. نظر به ذات خدا ما نمیتونه علم رو ثابت کنیم، هیچی نمیتونه ثابت کنیم. ولی همین که ثابت شد که خدا عالمون، به گونه ثابت شده که دیگه چیه؟ نمیشه بگیم حالا اگه علمشو بگیریم بعد خدای بدون علم. میگیم با تو خدا رو مخلوق فرض کردی، متجزی فرض کردی. موجودیت، ببینید ما تا وقتی که از وجود خدا خبر نداریم نداریم، ولی زمانی که وجود خدا برامون ثابت شد، به گونه ثابت شده که دیگه عدم ذاتاً محاله، چون اجزا نداره که بخوای فرض عدم او بکنی به رفع الاجزا. بله، و علیه فذاتی و به شرطین لا یکون ذاتی فی الحقیقه حیث انه ینتفی بانتفاع شرط مضافا الی انه لو کان ذاتی و به شرطین ذاتی لم یوجد لغیر ذاتی مستغنا ابدا. اگر بگیم نه اتفاقا ذاتی به شرط هم مثلا انسان به شرط انسان بودن، خب دیگه واقعا باید فیلسوفی باشه که حیواناته، میگیم خب پس بفرمایید که اون جایی که ذاتی اگه اینه این ذاتی باشه پس عرضی کجاست؟ اون که قابل سلب ازش. بله، و علی هذا فذاتی المشهود هو العرضی نفسه فینحصر الذاتی الحقیقی بالذاتی المطلق بدون قید و شرط. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
الله علیه.